هدیه کنید. یار مهربان، به نام خدا. سلام، مسعود فروتن هستم و در برنامه یار مهربان با شما هم کلام هستیم. با شما گفتگو میکنیم راجب کتاب، با شما گفتگو میکنیم با نویسندهی که اون کتاب رو نوشته. با ما همراه باشین. به کاظم گفتم دفعه بعد که از منطقه برگشتی من رو هم با خودت میبری انشالله. کاظم با تعجب پرسید: متوجه هستی چه میگویی؟ تو رو کجا ببرم؟ جواب دادم: به نزدیکترین شهر به جبهه و جایی که تو هستی. من میدانم زندگی در یک شهر جنگی یعنی چه. تصمیم گرفتم با تو بیایم، هرچقدر هم که بد و سخت باشد خیلی بهتر از این است که دائم انتظارتو بکشم. بعد از رفتن کاظم لوازم اولیه زندگی را که آنجا لازم داشتیم جمع کردم. مادر کاظم نگران من بود. هر روز می آمد طبقه بالا می نشست و مدتها من را که مشغول انتخاب اسباب و اساسیه بودم نگاه می کرد و سعی می کرد از رفتن منصرفم کند. البته خودشم دو دل بود. می گفت: خب البته آدم به زنش نزدیک باشه یه روحیه دیگه ای داره. اونم کاظم که میدونم چقدر خاطرتو میخواد. بالاخره یک روز با لب خندان آمد بالا و گفت: دلم رضا نمیشه تنها بری. با حاج آقا صحبت کردم، منم باهات میام. صفحاتی از کتاب نگاه پرباران نوشته سعید زاهدی رو براتون خوندم. با سعید زاهدی هم کلام میشیم راجع به همین کتاب، کتابی که مروری هست بر نقش زنان در 8 سال دفاع مقدس. سلام آقای زاهدی.
سلام، روز شما هم بخیر.
سعید زاهدی متولد 1357، ولی جالب اینه که اومده کتابی نوشته راجع به نقش زن در 8 سال دفاع مقدس، نقش زنان در 8 سال دفاع مقدس، در حالی که وقتی جنگ شروع شد حتی 2 سالش هم نبود، ولی اینقدر تأثیر داشت برای که توی پایگاه زندگی میکرد یه بچه 2 ساله و اینقدر تأثیر داشت روش که بتونه در بزرگی به تحقیق راجع به این ماجرا بپردازه. برامون تعریف کردی که از طریق نوشته هایی که برات آوردن به سفارش دادن که این کتابو بنویسی. برای خودت چقدر جذاب بود و چگونه درگیر شدی با این ماجرا؟ چون به هر حال تو یک آقایی و نقش زن رو خیلی نمیدونستی در جبهه چه اتفاقی براشون میفته، چه اتفاقی افتاده. حتی بعضی از خانوما همراه شوهراشون رفتن به جبهه، این قصه که الان من خوندم در اول گفتگومون.
اولین باری که من پیشنهاد شد راستش خب منم اول رد کردم، مهمترین مثلا این بود که خب ما معمولا میگیم نقش فلان در فلان جا، یعنی اینکه یه سری گفتگو بیاریم از اینا بگیم خیلی مهم بودن، خیلی تاثیرگذار بودن، خیلی خیلی اهمیت داشتن، نه واقعا اهمیت داشتن، ولی برای خودم جذاب بود که میتونم جور دیگه ای بگم یا نه. یه خود فکر کردم راه حل دیگه ای براش پیدا کردم و بعد که اصرار کردم پذیرفتم و میدونستم که بالاخره من به عنوان مرد یه عالمه چیزها رو نمیتونم بگم، اصلا درک نمیکنم.
حتی بپرسی
از درک نمیکنم.
آره درک نمیکنی.
من مصاحبه‌های دیگه هم با خانم‌ها بعضی میگیرم و خب میدونم که ممکنه اتفاق بیفته، برای همین حتی اگه مجبور باشم مصاحبه با یه خانومی رو چند تاشو خودم بگیرم، اولا دو سه تاشو به یه خانوم میسپارم. بالاخره خیلی چیز هست که کمی که راه مردا هم همینه.
میزنن برای کمی که مردا هم با هم راحت‌تر
هست. حالا فقط جنسیت نیست، زبان هست. مثلا ما یه کتابی کار میکردیم در مورد یه همسر شهیدی که ترک بود و خب مثلا من مسئله این بود که حتما یه خانم ترک بره باش مصاحبه کنه. فارسی میتونه حرف بزنه ولی بالاخره یه اتفاق میفته تو
یه واژه‌هایی هست که هم زبان ها هم بهتر میفهمن هم دیگه، یعنی یک چیزایی مثلا تو همون زبان آذری مثلا ممکن چخ اون معنی که ما فارسا داریم نده، یعنی اونا میفهمن هم دیگه رو و اون میتونه خوب ترجمه کنه و تو نوشتن
خب قصه رو مصاحبه رو ادامه بده.
بله
یعنی ارتباط برقرارش به حال اینا هست. بله ولی خب دیگه من با همکاری که تلاش کنم با یکی از خانوما همکاری کنم و مصاحبه ها رو و تحقیق رو به اون بسپارم، در حقیقت من چارچوب قصه رو مشخص کردم، گفتم قصه ما اینجوری از روز اول 31 شهریور شروع میشه و به پایان جنگ برمیگرده و بعد از جنگ، حتی ما وقتی جنگ تموم میشه هنوز زنان بسیاری با جنگ درگیرن،
هنوز هم
و هنوز هم
هنوز هم.
و به خانم شریفلو گفتم آخر قصه باید شما باشید،
خانم شریفی صحبت کنیم که چه میکنند، یعنی ایشون فقط دوباره اسمشون رو بردیم.
ایشون هم کار تحقیق در همین حوزه میکردن، قبلا هم کار دیگه برای همایش زنان و جنگ کرده بودن و برای همین به ایشون پیشنهاد تحقیق رو دادم و نکتم به ایشون بودی که باید به قصه شما پایان پیدا کنه، زنانی که میان درباره جنگ مینویسن و تحقیق میکنن.
بله.
این آخرین نسلی از زنانن که باز درگیر جنگن هنوز، یعنی این حادثه آخرش کسانی رو درگیرش میکنه که حالا میان درباره حادثه مینویسن.
مینویسن دقیقاً، یعنی دو مرتبه از اول برای شروع میشه، چون بعد دو مرتبه برن با هم آدمی که روز 31 شهری برای 59 چیکار میکردن، که حتی ممکنه خودشون اونجا... تو اون موقعیت دنیا نبوده باشن ولی میتونن شروع کنن از اون تاریخ،
اونجا که قهرمان دوباره برمیگرده به دنیای عادی.
بله.
و ما توی اون قصه که گفتیم اونجا رسیدم، تو جلسه برنامه قبل گفتم که زنان میومدن مثلا رزمنده با همسرش قصهشو خوندید، میومدن تو منطقه تنهایی شب توی منطقه یه معنای دیگه‌ای داره
خیلی،
و زنانی که این خاطرات رو تعریف میکنن اما خوشحالن که کنار همسرشونن و ممکنه خبر شهادت همونجا برسه بهشون تنهایی، ولی هستن. بعد من تو فصل بعدی
ترجیح دادن که توی آتش باشن تا کنار تا بیرون از آتش، چون اونجا توی آتش همراه همسرشون هستن، اتفاق میفته با همه، ولی بیرون آتش مرتب منتظر خبر از اون آدمی هستن که توی آتش هست.
انتظاره دیگه، انتظاره هره. این که تلخه، ولی این که بالاخره حالا ممکنه حداقل هر چند شب یه بار یه دو ساعت بیاد، این دو ساعت ولی تهران باشی نمیاد، اصفهان باشی نمیاد، تو دزفول زندگی کنی، تو اهواز زندگی کنی، احتمالش هست دو ساعت بیاد و بره، اون دو ساعت غنیمته، میبینمش که دو ساعت. به خصوص که باز تلخترش اینه که حالا معمولا کم میگن ولی واقعیت وقتی ازدواج میکنه منتظر احتمال این که یه روزی دیگه نبینتش زیاده، پس همون دو ساعت هم ممکنه ده تا دو ساعت، فقط همون ده تا دو ساعت باشه که میبینیش، پس حاضر بری تو اون سختی زندگی کنی.
آره یعنی دلخوشیشو دم دست داشته باشه،
دلخوشی که ممکن نباشه دیگه چند وقت بعد.
آره ولی همون دل میده به اون لحظاتی که میتونه همسر از یک مرخصی دو ساعته بگیره و بیاد، خب فاصله نزدیک میتونه بیاد ببینه و بره، خب این خیلی دلخوش کرده به این دلخوشیای کوچک دیگه، میدونین خیلی بزرگن اینا.
هر فصلی که وارد میشدی همین مشکل بود که چجوری اینو سامان بدیم تو همین وقت کم، توی این صفحات کم. همین مثلا ببینید همین رزمندایی که توی منطقه بودن دو من تو دو صفحه گفتم کلا، و چقدر قصه داره، چقدر نکته داره اینا. یا همسران شهید، برخورد با همسران شهید.
هیچ فکر کردی که ببین الان جوری که صحبت میکنی بر ما کتاب کم صفحه است ولی پر بار، پر ماجرات، پر خاطره است. هر کدوم از اینا میتونن یه قصه، یه کتاب باشن. نه که کدی بشینید دونه دونه اینا رو یا اونایی که به نظر تو خیلی چیزه خیلی پر ماجرات بنویسی.
فکر کردم بشینم بعضیشون برم بعضیشون مستند کنم، چون کار مستند انجام میدم،
فیلم مستند بسازم.
بله به مستندش فکر کردم، به داستان نوشتنش هم فکر کردم. بعضی هاشون واقعا خاطرهای عجیبی هست.
بله
یعنی آدم برام فرستاد. جالبه که اون بعضیه که میگم واقعا انگار که آدمای متفاوتی رو همون خاطره ها گیر میکنن، به خصوص وقتی که مسئله قدر ناشناسی اتفاق میفته. یعنی کسی که تو این شرایط از با این هزینه ها و شماتت میبینه، و ما فکر میکنیم شماتت همون بعد از جنگه، نه همون دوران هم داره. خاطرش هست خانومی که بالا سر جنازه همسرشه و هیچ کس کمکش نمیکنه. پدر و مادرش باش قهر کردن، برادرش باش قهر کرده
که چرا با این ازدواج کرده.
چرا تو دیدی گفتیم اینجوری میشه؟ و میگه من یاد بیکسی زینب سلام الله افتادم. و خب اینا آدم
چقدر ایمان قویه. نه یعنی آدم متعجب میمونه و خوشحال میشه از اینکه این آدم با آدمایی برخورد میکنیم که اینقدر ایمان دارن و اینقدر پر از ارتباط با خداوندن
و وسط معرکند.
آره همین که گفتم دیگه،
با ایمان وسط معرکه وای میسن، نمیرن کنار وایسن.
راجب زندگی اینا گفتیم خواهی مستند بسازی، کی میخوای شروع کنی؟ میدونی به هر حال ما نمیدونیم چقدر زمان داریم و تو پر از اطلاعاتی و پر از آدمای میشناسی، پر از یعنی پر از اطلاعات جو آدمایی هستی که میشناسیشون و زندگیشون رو میتونی جلوی دوربین بسازی، تعریف کنی. کی این کارو میکنی؟ یعنی من خواهش میکنم که حتما زودتر یا بنویسی، یا برای این که نذاریم وسطش وقفه ایجاد بشه.
من عرض کردم چون خود حجم اولیه تحقیق حدود 5 برابر این حجمی که چاپ شده، همیشه فکر میکردم که باید این یه کار دیگه باش بکنم، به خصوص بعضی هاشو که میشه تبدیل به مستند یا حتی داستان کرد. درگیر ذهنیم هست، راستش تصمیمی ندارم که شروع کنم، ولی خب چشم با گفته شما سعی میکنم جدیتر بهش فکر کنم.
آره جدیتر بهش فکر کن. به حتی من فکر میکنم که زندگی خیلی از اینا میتونه رمانای کوتاه بشه، یعنی هر کدوم از اینا میتونه یه رمان بالای 100 صفحه بشه که یعنی یه جوری ما با تو گاهی با آدمهایی روبرو هستی که عاشقانه درگیر این ماجرا هستن، یعنی یه زندگی عاشقانه رو میتونی تبدیل به قصه بکنی و مردم آشناشن با عشقی که توی همین حال و روز، توی همین وضعیت روحی دختران و پسرانی که دختری که پسرش که پسری که دوست داره قراره زنش بشه، قراره بره جبهه و این انتظارها، این حتی زخم زبونها که و گفتی که وقتی که جوانی شهید برگشت خانواده دختری باش قهر بودن، حاضر بکنن اینا که ما که بهت گفتیم این میره جبهه. خب حالا به هر حال میدونی نفهمیدن اون دختر خودش میدونی خیلی ماجراست و من پیشنهادم اینه که بیشتر بنویس. یعنی تو الان قد اطلاعات عدد داره سرریز میشه به من برخورد میکنه، حتی چیزی که من نمیدونم. فکر میکنم که وظیفه داری.
من گفتم اون برنامه که میخواستم یه خورده جنبه سانتیمانتالیسم کتابم کم باشه و توضیح بدم که زنان در بطن حادثه بودن، ولی واقعا پر از درام بود. یعنی هر قصه، هر فصل، هر صفحه کتاب 4-5 درام جداگونه داشت و واقعا هر کدومش میشه تبدیل به یه ماجرایی کرد، تعریف کرد، شاخ و برگ داد، مستند، یا اینکه نه تبدیل به قصهش کرد. لازم نیست حتما رفت آدم رو پیدا کرد همون قصهش رو در بود.
واقعا نگو این همه، بشین پیدا کن بنویس، انتخاب کن فلون قصه، بشینم این مدت فکر کنم به قصه فلون دختر پسری که میشناختم، اونو انتخاب کن بنویس. یعنی تو الان بین این همه تعداد مردد موندی کدومو بنویسی؟ خیلی میدونی.
آره ولی دیگران هم میتونن کارو بکنن. کتاب پر از این رفرنس، خط به خطش رفرنس داره و
هر کسی میتونه برای دیگران تعریف بکنه. من که میرم بچه تعریف تو بکنم که آقا حالا که با هم آشنا شدیم، حالا که فهمیدن چقدر میدونی، بشین بنویس. حیفه. سعید خان زاهدی راجب نقش زنان در 8 سال دفاع مقدس و بعد ادامه اون برای زندگی برای زنهایی که 8 سال در دفاع مقدس زندگی کردن تموم نشد. اونها مجبور بودن با بچه‌هاشون، بچه‌هایی که ممکن بچه‌های شهید باشن، زندگی بکنن، اونها رو برای زندگی کردن آماده کنن. یا همطوری زن‌های متعددی که مسائل مختلف، همسر شهید، دختر شهید، همه اینا یک آدمای شاخص جامعه هستن و به هر حال ممکن گاهی هم برخوردهایی باشون بشه که دلشون بشکنه. راجع به اینها بر ما حرف بزن.
من توی کتاب تو فصلهای آخر به همین جاها رسیدم، زنانی که همسر مفقود الاثرند و هنوز چشم انتظارن. مادر عزیزی هن که هنوز تکلیفش روشن نیست و نمیدونیم شهید، زنده است، اسیره و هنوز منتظرن. سال 69، سال 70، سال 71. یواش یواش یه عده برگشتن. خب یه سری همسران آزادگان بودن، گفتم که مثلا چه ارتباطاتی داشتن با آزاده ها، چجوری مثلا مطلع شدن و آزاده ها برگشتن، اما باز یه عده هنوز منتظر کسایی بودن که باز ما نمیدونستیم، چون صدامه و معلوم نیست که حالا واقعا همه رو آزاد کرده یا نه. پس هنوز تکلیف روشن نیست، نمیدونیم اینا شهید شدن نشدن. این قصه هاشون هست. مادری که سالها منتظره و در انتظار فوت میکنه، همسری که ازدواج نمیکنه و هنوز منتظره، دختر و پسری که منتظرن و نمیدونم پدرشون بزرگ شدن، الان 15 سالشونه ولی نمیدونن
بیشتر.
که
بیشتر
حالا اون موقع، اون موقعی که باز خیلی، حالا باز یه ذره اوضاع با تفحص شهدای خورده روشن‌تر شده، ولی مثلا شما سال 75 80 76 اینا هنوز بلا تکلیفی خیلی بیشتر بود. این عزیزای ما که رفتن تفحص رو پیگیری کردن، باز یه ذره اوضاع رو روشن‌تر کردن. چشم انتظاری که تعداد چشم انتظاری کمتر شد با این همه شهیدی که آوردن. بعد قصه ادامه پیدا می‌کنه، میرسه فرزندان شهدا، فرزندانی که همون که گفتید مشکل دارن، دخترایی که زنان امروزن و فرزند شهیدن و حالا یه جایگاه دیگه ای دارن، چه در نبودن با پدر، حالا یا برادر یا ممکنه خواهر شهیدی باشه، نبودن پدرشون،
مرد خانوادشون.
بچه های شهدا رو میگفتن، یا مثلا دانشجو قبول شدن، قصه هاشون رو بردن دانشجو قبول شدن و بهشون تخم زبان میزنن.
بچه‌های شهدا یک امتیازی ویژه‌ای برای ثبت نام یا کنکور داشته
همین قصه باشه. ادامه پیدا می‌کنه و همسران جانبازا، جانبازا که هستن، جانبازای اعصاب و رواج جداگونه گفتم، جانبازای شیمیایی، اینا که سال‌های سال هستن و اصرار می‌کنن دور و بریاشون برید طلاق بگیرید، نمیرن طلاق بگیرن، یا نمیرن طلاق می‌گیرن، درام اتفاقا تو همون طلاق است. با چه سختی آدم خودش راضی می‌کنه بره طلاق بگیره و قصه‌ای تعریف می‌کنه برای من و تو کتاب هست که تلخی این طلاقه، دردی که این طلاقه به من وارد میکنه بیشتر از اون همراهی است. انقدر با تلخی داره تعریف میکنه که من گذاشتمش و اومدم و هنوز مثلا دلم پیششه.
دلش پیش اونه. میدونی، یعنی برحال دوستش داشته که باهاش زندگی کرده دیگه، بعد سالها تحملش کرده، گذشته اومدی، چون بر وقتی که آدم ها به عقد هم در میان، قراره که در همه خوبی ها و همه بدی ها پای پای هم باشن و همراه هم باشن. قراره وقتی که مردی از پا میفته و ولی هنوز زنده است، زن رها کنه بره دنبال چی بره، و بر همین همه خوشی هاشو میذاره میره،
دل خوشیشو میذاره میره. دقیقاً. و همین قصه ادامه پیدا میکنه تا میرسه به، گفتم دیگه، نسل آدمایی که می‌نویسن.
آره میدونم. خب این تو این کتاب شما راجب همین دلخوری ها، راجب طبقاتی که دارن از افراد دیگه جامعه، از همسایه ها، از حتی اداراتی که مسئول کارین، این تو کتابتون آوردین این چیزا رو.
آره خب حالا به خصوص الان باز اداره هست. شما فکر کنید ما همه چیز الان نگاه میکنیم. من تو قصه یکی یکی گفتم، وقتی سال 59 چنگ میشه، 60 ماه یالان خانواده شهید داریم، آواره داریم، جانباز داریم، هیچ اداره
نیست، اداره مسئولیت نمیپذیره، نداره مسئولیت،
هیچ کس نیست، و فقط یا زنان اینا همسران، یا زنانی که از دیگر جاها اومدن و دارن به صورت جهادی و بسیجی به اینا کمک میکنن و خدمات میدن، و این زنانن که در حقیقت دارن سرپرستی میکنن بقیه زنانو که همسر شهیدن یا مادر شهیدن، یا بقیه جانبازا رو که برن سر بزنن بهشون، یا حتی بیان براشون نفت بخرن. شما فکر کنید الان نگاه نکنید سال 61 بعد یه همسر رزمنده ای که دو تا بچه داره، باید بره نفت بخره، باید بره شیر بخره، تو سرما تو گرما بدون ارتباطات، اگه فرض کنید خانواده همسر خانواده همسرش خودش دور باشه، تو اون شرایط بدون ارتباطات بدون با اون سختی داره زندگی کنه و خاطراشون تک تک هست.
بله.
که میشه اصلا شب تا صبح با بچه‌شون گریه می‌کردن، آدم به آچمز میشه دیگه.
آره.
نمیدونه باید چیکار کنه، خودش انتخاب کرده ولی خب باشه درام همینه، میشین گریه میکنی نمیدونم باید چیکار کنم، بچه‌شو بچه به عریضش رو دستش نمیدونه چیکار کنه، چون از شهر دور تو دهاتای کرمانشاه زندگی میکنه و تا میخواد به کرمانشاه برسه نمیدونه چیکار کنه، بچه‌شو آخر سر به همسایه بغلی میگه میبره کرمانشاه و پسر بچه 4-5 ساله به خاطر دیر رسیدن فوت میشه. وقتی حالا همسر برمیگرده امانتدار بوده دیگه، چه وضعیتیه؟
امانتو نداره که تحویل بده.
شرمنده. این تلخی این کتاب تو این چیزهای عجیبش که و من تلاش کردم یه جوری ببرم خواننده رو به اون دوران، دورانی که ارتباطات صفره، وقتی یه نفر میره جنگ دیگه تو هیچ ارتباطی باش نداری، تلفن نیست، اصلا نمیدونی اون سالمه نیست، چه خبره.
متشکرم که تو برنامه ما، برنامه یار مهربان، با ما هم کلام بودی و امیدواریم که موفق باشی. امیدوارم که پیشنهاداتی که بهت کردیم متوجه قرار بگیری و باز هم تو برنامه بعدی ما بیای براجع به کتابای دیگر صحبت بکنی. باهات خدافظی میکنیم.
ممنونم، انشالله خدا نگهدارت.
و با شما شنوندگان عزیز برنامه یار مهربان خدافظی میکنم تا هفته دیگه و برنامه دیگه. خدا نگهدار.
برنامه یار مهربان رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه رادیویی. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رهبر انقلاب اسلامی نوبت اول واکسن ایرانی کرونا را دریافت کردند. حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز جمعه دوز اول واکسن کوبا ایران برکت را دریافت کردند. این واکسن که محصول تلاش محققان و دانشمندان جوان ایرانی است، به تازگی مجوز مصرف را با اتکا به دانش بومی دریافت کرد و ایران به یکی از 6 کشور تولید کننده واکسن کرونا در جهان تبدیل شد. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می تونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز هستیم. شما می توانید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 2786-1035 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. ساعت 15 است. از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت می‌کنم به برنامه پرده آخر توجه بفرمایید. نمایش و نمایشنامه نویسی در تئاتر ایران موضوع این برنامه است.
پرده آخر.